بسم الله الرحمن الرحیم. فصل در بیان مهمانی کردن و آداب آن است. از حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مروی است که فرمودند کسی که مهمانی نکند هیچ خیری در او نیست. و فرمودند چون مهمانی بر قومی وارد شود، روزی با او از آسمان نازل می شود و چون چیزی می خورد، خدا گناهان آن قوم را می آمرزد. و نیز از آن جناب مروی است که فرمودند چون خدا به قومی اراده خیر نماید، به جهت ایشان هدیه می فرستد. عرض کردند چه هدیه‌ای؟ فرمود مهمان با روزی خود می آید و گناهان اهل خانه را برداشته و می رود. و فرمودند هر خانه‌ای که مهمان داخل آن نمی شود، ملائکه نیز به آنجا نمی آیند. و از حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام مروی است که فرمودند هیچ مؤمنی نیست که صدای پای مهمان را بشنود و به آن خوشحال شود، مگر آن که خدا همه گناهان او را می آمرزد، اگرچه میان زمین و آسمان را پر کرده باشد. روزی آن جناب گریست. از سبب گریه او پرسیدند. فرمودند 7 روز است که مهمان بر من وارد نشده، می ترسم که مرتبه من نزد خدا پست شده باشد و جمیع اخباری که در فضل و ثواب طعام دادن و آب دادن رسیده، دلالت بر فضیلت مهمانی نیز می کند و آن اخبار از حد متجاوز است و وارد شده که هر که برادر مؤمن خود را اطعام کند تا سیر کند او را و آب دهد تا سیراب کند او را، خدا او را 7 خندق از آتش جهنم دور می کند که ما بین هر خندقی مسافت 500 سال راه باشد. و در روایتی دیگر است که هر که اطعام کند مؤمنی را تا سیر کند او را، احدی از مخلوقات خدا قدر ثواب آن را نمی داند، نه ملک مقربی یا نه نبی مرسلی مگر خداوند عزوجل. و مخفی نماند که مهمانی که این همه ثواب از برای او رسیده، نه آن است که متعارف اکثر اهل این زمان است که به قصد ریا یا افتخار یا خودنمایی جمعی از اهل دنیا را بر دور هم جمع نموده، به هرزگوی و غیبت مسلمین می گذرانند و انواع اسراف را مرتکب می شوند، بلکه مهمانی است که مقصود از آن تقرب به خدا، اقتدای به سنت پیغمبر و دلجویی برادران و شاد کردن دل مؤمنان بوده باشد و قصد خودنمایی و فخر نداشته باشد و سزاواران است که فقرا و نیکان را مهمان کند، اگرچه مهمانی اغنیا و مطلق مردم نیز ثواب و فضیلت دارد. در سفالین کاسه رندان به خاری منگرید، کین حریفان خدمت جام جهان بین کرده اند.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای این حرفا در زمان ما کم عملی میشه مهمانی، چون تکلف مهمانی ها خیلی یه جوری شده که دیگه فامیلان با هم رفت آمدی ندارن. قدیم آیت الله بود کوهستانی، ما یه سفر مشهد میخواستیم شرفشیم، یا آستعباسی بود، با ماشین سواری مورون مشهد 500 تومن میگرد بنزینم با خودش 500 تومن. 30 سال پیش، 40 سال اول انقلاب بنزینم سخت بود، تورا گاهی 7-8 ساعت برای بنزین معطل میشد، ما میرفتیم 500 تومن. ما رو گفت بریم کوهستان خدمت آیت الله کوهستانی. پیرمردی بود، حوزه علمیه داشت، طلبه داشت، هر روز مهمون داشت، اما چی؟ کاسه گلی، آش، آش ماست، یه ذره مدین و کلوفتای دهات. ما اون روز که رفتیم خب به ما احترام کرد، کته برامون پخت با خورشت نیمرو. کته برام یه بشقاب کته آورد، یه بشقاب هم نیم رو. اگه اینجوری باشه منم حاضرم هر رو خونمون آش بپزم بیار همتون. ما یه وقتی اول ماه آشیشه میبختیم، همه فامیل میمدن 30 سال 40 سال. بعد یواش یواش گفتن فلانی زخم معده داره، آش براش خوب نیست، فلانی رو دروسی داریم ازش، فلانی چی داریم. پرو میخواستن، منم به هم زدم دارم نمیتونم. الان غالبا مهمون نیست، برای که چند رقم غذا توقع دارن، مرغ سوا، گوش سوا، نمیدونم سالاد سوا، نوشابه سوا. خیلی حالا مهمونی های عروسی ها که دیگه خیلی شلوغه، چند رقم واه واه اصابکاری آخرش هم. قرار زمان ما به مهمانی ها کم شده، ولی قدیم اینجور نبود. مثلا سر زور من یادم فامیلا بعضی هم میمدن منزل ما 60 سال 70 سال پیش، همون دمپخت هایی که داشتیم همون بود، میشستن میخوردن دیگه، برنگ مرغ بخرن و گوش بخرن، همون دمپخت هایی که داشتیم. یه خورده آبگوش اگه بود آبش زیاد میکنش، چون همه چی برکتش با خداست. الا آبگوش، آبگوش برکتش با آبه. مهمون که اومد آبش زیاد کن. ما لیمو امانی هم میزدیم بهش. ما یه وقتی در قم یه شب 34 تا مهمون داشتیم، 17 تا کاسه آبگوش کشیدن براشون. مهمانی طلبه بودیم، کردیم تو منزلمون، 34 تا طلبه اون شب اومده، از طلبه ها و رفقا اومدن و 17 تا کاسه آبگوش کشیدن. حالا من یه چرک گوش بود، حالا کیلو نبود اون وقتا، چارک بود. یه چارک 750 گرمه، یه کیلو 1000 گرمه، یه کیلو از چارک بیشتر، یعنی 3 ربع کیلو یه چارک بود. گوش می‌خریدن، آب بهش بستن، لیمو امونی هم ریختن، ترش بود معلوم نمی‌شد این آب زیپ. آقا 17 کاسه آبگوش کشیدن. بله 17 کاسه، هر آبگوشتی هر کاسه دو نفر. اینطوری بود، 17 تا کاسه آبگوش دادیم و گوشت کوبیدم هر بشقابی دو نفر. مهمونی ما این آبگوش بود. بله مهمونیامون غالبا این. پلو هم حالا برای اینکه تفریح هم بکنید، آبگوشت آبش زیاد کنیم، ولی پلو رو اگه مهمون اومد روغنش زیاد کنیم، اما نه یه ذره ها. یه حاج آقای لبافی بود، حاج محمد لباف، این اولاد نداشتی 40 سال پیش اینجا می اومد فوت کرد. او خودش به من گفت، گفت من رفتم نجف، یکی از علما می‌خواست از پسرش عروسی کنه، وضع مالیش خوب نبود. من گفتم که آقا چند تا مهمون داری؟ گفت 50 تا. گفتم با من دعوت کن، مهمونات دعوت کن، عروسی پسرت با من. ما 70 تا احتیاطا تهیه دیدیم، 20 تا اضافه دوغ و اینا هم تهیه دیدیم. همه دوغا رو اونجا تو اتاق گذاشتیم که تا سفره پهن شد. شیشه های دوغ هم وقتا نوشابه نبود، دوغ میذاشتن. یهو ما دیدیم آقا مثل سیل داره جمعیت. رفتم گفتم آقا این جمعیت چیه؟ جمعیت نجف. همه رو خبر کردی؟ گفت نه، اینا مهمون های عروس هن، اینا مهمون های پسر من. کی هن؟ گفتم آقا من 50 تا شما گفتین، این مهمون ها زیادن، من که نمیتونم این را اداره کنم. و هم هم که مثل رسول خدا نبودن. خود رسول خدا فرمودن یا علی برو امشب شب اول ذیحجه اینجا عروسی از زهراست و تشریف بیارتون باشه اول ما، یعنی 20 شب دیگه، 19 شب دیگه شب اول ذیحجه اینجا مجلس عروسیه، این حرفا رو اون شب براتون میدم، جشن داریم عروسی از زهرا. فرمود یا علی برو مهموناتو خبر کن. دستش گوش در گوشش رفت بالای پشت بون مدینه، بلنگو که نبود، صدای امیرالمومنین به همه مدینه رسید اینطوری: عجیب و ولیمت رسول الله. یعنی اجابت کنید، ولیمه رسول خدا میخواد ولیمه بده، بیاید. همه آقا اومدن، پیغمبرم خودش تهیه کم دیده بود، اما تا دید جمعیت مدینه اومدن دستا رو زد بالا، خودش پای دیگ نشست. تمام جمعیت مدینه از همون یه دیگ مختصر غذا خورد، برای عروس و داماد هم یه کاسه کشید، فرمود اینم مال دخترم و پسرم. خود رسول خدا پای دیگ نشست. خب اون رسول خدا بود، کم نیامد. اما اون حاج محمد لباف میگفت من که نمیتونستم این کارو بکنم، من سود دوغار جمع کردم، آب یخ گذاشتم، نصف فیت روغن آب کردم، نصف فیت ریختم روی 50 تا 70 نفری که تاییده بودم، که وقتی لقمه رو برمی‌داشتن روغن باید بشکه، اونجور روغن، نه یه قاشق، نه دو سی، نه 100 گرم، نه 500، یه نصف دیگ، یعنی نمیدونم چند کیلو میشه، که وقتی لقمه رو برمی‌داشتن روغن می‌شکه. این مهمونا رو این پرهیزی که می‌داشتن، این دنگ چرب بود، اینجاشون می‌سوخت. بعد آب یخ، تا آب یخ رو می‌خوردن روغنا می‌ماسید، سیر می‌شد. دو لقمه می‌خوردن عرباب می‌گفتن شیخ نافی امان الله، می‌رفت همه اهل نجف خوردن سیر شدن. یا گرفتی؟ اگه مهمون اومد از بیرون غذا نخرید، همون برنجی که تهیه دیدین روغن به قدری بریزین که لقمه رو که برمی‌دارن روغن، همون پولی که می‌خوای بدی از بیرون چلو کبه، همون روغن بگی، همون مقدار روغن بگی، رو همون 2 کیلو برنج بریزی، یه لقمه که بردارن روغن بشکه، یادتون باشه. آره این روغن بشکه، آب یخ نوشابه نذارین، دوغ هم نذارین، چی بذارین؟ آب یخ فراوون ها، که اون با اون روغن بماسه. وقتی ماسید اون وقت این یه سیر میشه. اینا رو یاد بگیرین، درس همش که ذره به ذره ونی، اینا هم جزء درسه، باید یاد بگیرین. شب مهمون میاد ناراحت نشین، زود بپر به مادرت بگو روغن فیت روغن رو بریز روش. حالا اینطور بریز روش، آب گوشت هم آبش دار. آب گوشت های ما که نوعاً گوشتی نداره، اما یکی رفت همدان خدمت آقای آخوند ملا علی همدانی، از علمای تراز اول بود، میگفت ما دیدیم اصلا تو آب گوشش گوشت نیست. گفتیم آقای این آب گوشت شما گوشت نداره، فرمودن تا دستشون توشه گوشت داره، شما وقتا با قاشق نمیخوردن، با دست میخوردن. این دست که میگفت میرفت توش، اینا گوشت دیگه. آقای آخوند فرمودن دستتون که میره توش گوشت داره. میله دیگه. اشکنه هم همینطوره، اشکنه که طلبها درست میکنن آب گوشت بی گوشته، دستتون که توش میره گوشت داره. خب راجع به چی صحبت میکردیم آقا معراج صادق؟ آره مهمانی خیلی ثواب داره. مهمانی وقتی میاد، گاهی وقتا من میرم خونه میرم مهمون اومده، من میرم به برکت مهمون، ما عمره سوره میزنیم که اگه مهمون نبود اون غذا نبود. میگیم چقدر خوبه مهمون بیاد، زنا مجبورن به هوای مهمون یه خورده کلتر میکنن. آدم مهمون با روزی خودش میاد و گناهان آدم میبره، عجیبه. اما مهمون با تقوا ها، زن بی حجاب و بس حجاب نه ها، مرد ریش ترش و مرد بی نماز و مرد بی لاابالی نه ها، اونا ثواب نداره، کباب هم داره. مهمونی میکنید به فاسق، فاسق رو دعوت نکنید، با تقوا نماز شب خون. مرتضی قدیم طلبه ها رو دعوت میکرد. رفتم دیدن آیت الله سرخی 30 سال قبل امامزاده یحیی. وقتی رفتم خدمت آیت الله سرخی، دیدم آشمندلی لواسانی اومد دیدن ایشون. پیرمردی بود 100 سال، مدرس متول بود، استاد مطهری، حالا فوت کرده 30 سال، ولی اون موقع که اومدن آیت الله سرخی 100 سالش بود تقریبا. حالا یکی دو آیت الله سرخی 80-85 بود، ولی ایشون 100 بود. زیر کرسی منو میشستن 40 سال. دم آشمندلی لواسانی میگه مشیر سلطنه که از رجال که مدرسم روبروی سید نصرالدین داشت که افتاده تو خیابون کاشی ها هنوی این برها، سید نصرالدین امامزاده است خیابون خیام، روبروش کاشی حجه طلب ها این بر خیابون بالا سر دکون ها. بریم ببینیم اینجا حجه طلب ها دکون شده، مدرسه تو خیابون رفته. ابه میگفت تو این مدرسه مشیر سلطنه افطاری تهیه میکرد برای طلب ها بارمزو، بعد به طلبه ها میگفت از این افطاری بخورین، اما یه لقمه تای این بشقابتون بذارین که من از تای سفره شما افطار کنم. رجال مملکت ما اینجوری بودن ها، که عاشق عالم بودن، عاشق طلبه بودن. میگفت طلبه ها افطاری بخورین، اما تای بشقابتون یه لقمه بذارین باش که من میخوام افطار بخورم، سحر بخورم، از تعمونده شما طلبه ها بخورم. و میگفت تو گلخونم براشون خیار میکاش. اون وقتا زمستون تهران خیار نبود، پیرمردو یادشونه، حالا مثل بهشت شده، دوره سال خیار هست، بهشت هم دوره سال همه چی هست، حالا تهران هم دوره سال هست. ولی زمان سابق من یادمه دو تا خیار زمستون اگه پیدا میشد گرون میفروختن، یک گرون، دونه یک گرون گرون بود اون موقع، کسی خیار نبود اصلا زمستون. ولی مشیر سلطنه توی گلخونش خیار میکاش که زمستون برای طلبا خیارم میداد، هم افطاری میداد هم خیار. اینو اشمانوی لواسانه گفت. و یه تیکه دیگه هم زارن گفت، گفت روزای عرض کنم که جمعه میامدن به طلبای مروی میگفتن شما روز جمعه برین هم مرسه بیرون، برین شاب بردین بربن، میخوان زنان ناصرین شاب بیان خوجه های شما رو جارو کنن، کتاباتون رو گردگیری کنن، رختاتون رو بشورن و برن، به ثواب میخوان برن. این دراندرون که شنیدین برای این درست کردن، وسط ناصری میگن دراندرون، دراندرون تو ارک اونجا خونه ناصرین شاه زنه، و از زیر زمین تونل زده بودن که زنا از اونجا بیان مروی، از تو خیابون نره. روبر مسجد همین دوله من که دیدن یه آجیل فروش رفتم 40 سال 50 سال زمان آشمشن زاهد رفتم دیدن یه آجیل فروش، آجیل گفت از خونه ما یه زیر زمین هم به حموم روبر را داره که اشخاص قدیم که این خونه میشدن زنشون با از زیر زمین بره همون، نه اینکه از در خونه بیاد تو کوچه بره، همون روبرو خونه بود پشت ما سمی دوله. میگفت همون درش روبرو هم خونه ما روبرو همون بود، اما اینقدر مردم غیرت داشتن دلشون رو قدوالا زن بچهشون کسی ببینه. میگفت از زیر زمین، زیر زمین ما یه در داره به تو کوچه زیر زمین میره تو همون. اینا رو بشنوی که ببینید چه روزگاری بوده و حالا چه روزگاری شد. چه روزگاری شد، چه بیبندباری، چه پارکا، چه خیابونا، تو همه کوچه ها وضع دخترها که آدم واقعا میترسه عذاب بیاد. به برکت شما جوانای خوب عذاب نمیاد. حدیث مکرر خوندم، لولا شیوخون رکه، اگه این پیرمردای خمیده نبودن، ولا بهائمون رته، حیوانات چرنده نبودن، ولا سبیانون رزه، بچه های شیرخور نبودن، لسب به علیکم العذاب، عذاب میامد. الان خیلی اوزانایی، مگر انشاءالله دعا کنید انقلاب ما به انقلاب حضرت مهدی علیه السلام متصل بشه. خیلی دولت هم حریف نمیشه، دولت هم میخواد بکنه. امریکا میگه در ایران خفقان آزادی نیست، همین زنا را میفتن برای انقلاب. دولت هم ناراحته، رهبر انقلاب هم ناراحته. شما خیال نکنید اونا ناراحتی نده، اونا مثل ما ناراحتن اما نمیترسن. الان اگه بخوان یه خورده سختگیری کنن، همین دخترا خیابون را میفتن برای انقلاب و این بده برای انقلاب. از این جهت یه وقت خیال نکنید که اینا مقصرن، دولت مقصره. دولت نمیتونه بیش از این، دولت نمیتونه. ما خودمون هر کدوم باید نسبت به خودمون محیط خودمونو درست کنیم، زن بچه خودمونو، همسایه‌هامونو، خونه‌هامونو، تا میتونیم یه امر معروف آرامی، نهی از منکر آرامی، ولی دولت بیش از این نمیتونه. مهمانی خوب بوده سابقا، ولی الان چون زیاد خرج زیاد شده مردم دیگه مهمانی نمیکنن، ولی سابقا مهمانی بود. من یاد آقا دیرتون نشه، شما بفرمایید. توجه خاله ما چیز آقا مسئله شرعی بخونید بولن.
بسم الله الرحمن الرحیم. احکام خمس، منفعت کسب. بنابر احتیاط واجب باید خمس مال حلال مخلوط به حرام را از عین همان مال بدهد، ولی خمس های دیگر را میتواند از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمس که بدهکار است پول بدهد. آیه خویی، آیه تبریزی، آیه فاضل و آیه سیستانی میفهمند انسان میتواند خمس هر چیز را از همان چیز یا قیمت آن را بدهد، و اما اگر جنس دیگر بخواهد بدهد محل اشکال است، مگر آنکه با اجازه مجتهد جامع شرایط باشد.
عجب اختلافه. پس شما این جنس چیزی که داری سر سال اضافه آوردی، بعضی مراجع از عین او باز خمس شدی، مثل بعضی کتاب فروشا خمس به کتابشون تعلق همون کتاب میدن. ما قوم بودیم برای مراجع کتاب کتاباش هم کرد میکرد، در ضمن هم خمس میدادم کتاباش. وقت به طلبه ها کتاب میدادن، اول که میخواستن شهریه بدن چند تا کتاب میدادن. این به فتوای بعضی باید به عین اونی که خمس داره، ولی بعضی ها میگن نه عجیبت هم پول درار، به برنج روغنت خمس تعلق گرفته، به کتابات خمس تعلق گرفته، از پول بده. ولی مال مخلوط به حرام حتما باید خودش بدی، اون اتفاقیه. اگر مال انسان مخلوط به حرامه و صاحبش نمیشناسه، مقدارش هم نمیدونه، تخمیس که از جایی که خمس بدن بده، مال مخلوط به حرامه دیگه. در کجا باید خمس بده؟ اونجایی که مقدار معلوم نی، صاحبش هم معلوم نی، باید یک پنجم بدم. اما این یک پنجم باید از خود او بدم، که قاطیش ربا ها، رشوه ها. بله این حرامه. اگه مقدارش بدونه باید بره بده، صاحبش هم میشتسه بده به صاحب. مقدارش نمیدونه صاحبش میشتسه باید بره مصالحه بده، مقدارش نمیدونه باید دو صاحب مصالحه. اگه صاحبش نمیدونه مقدارش میدونه، از طرف او به اذن مجتهد صدقه بده. اگه مقدارش نمیدونه صاحبش هم نمیشناسه، یک پنجم مالش که بده مالش حلال میشه، اما باید از خودش بده، پول نمیتونه بده. باید عین اونایی که داره، قالی، روغن، برنج، هر چی قاطی، هرون قاطی همه است دیگه، از همه اینا برداره بده. این یه مسئله است، من تا حالا نمیدونستم که مال مخلوطه به حرام رو نمیشه عجیبم پول بدم، باید از عین او بدم. ولی غیر مال مخلوطه به ارواح مکاسب اون اختلافی شد. بعضی مراجع میگن میتونم عجیبم پول دارم بدم، بعضی میگن نه اونم باید از اینش بدی. اونو باید فتوای مرجعتون مراجعه کنین. توجه کردین؟ من از آیت‌الله خونساری خدمتشون یک پرسیدم، کسی سال خمسی نداره، مالش هم مخلوط به حرامه، الان میخواد مالش رو حلال کنه. خب این اگه بخواد مالش رو حلال کنه یک پنجم بده، در صورتی که صاحبش معلوم نی، مقدارش هم معلوم نی، بعد آیا خمس دیگه هم باید بده که سال بر خودش درست کنه؟ فرمودن بله. خیلی مشکله. 10 میلیون داره با حرام قاطیه، 2 میلیون بده مالش حلال میشه، چقدر میشه؟ 8 میلیون میمونه. ایشون فرمودن حالا که میخواد سال برای خودش کنه، باید 8 میلیون هم خمسش بده. 8 میلیون خمس چقدره؟ 1,600,000. من با اشاله خمساری گفتم خب بعضیا نمیتونن دو دفعه خمس بدن. وضع مالیشون اونجور نیست که بتونن دو دفعه خمس بدن. ایشون فرمودن اگر اینجور افراد به شما مراجعه کردن اون خمس اولی رو بگیرین، اما دومی رو اگه گرفتین بهشون پس بدین، چون ندارن دو دفعه خمس بدن. اجازه دادن اون خمس دومی رو بهشون، مثل امام. از امام یه وقت پرسیدم در جماران شما فتوا دادین خونه شو هر کی فروخ باد خمس بده؟ این بیچاره یه خونه 100 متری داره، میخواد بفروشه، چند پوش بذاره، یه خونه بخره پسرش رو زن بده، شما میفرمایید خمس بده، این بیچاره چه کنه؟ من که سرم پایین بود، سرم بلند کردم ببینم ایشون چی میفرمایندم، تبسم میکنن. من گفتم بیچاره چه کنه، خوشون اومد که من دلم برای فقرا میسوزه. فرمایید حالا اگر اینجور افراد به شما مراجعه کردن خمس رو بگیرین، بعد بهش ببخشید. بعضی اومدن، حاج احمد معصومی خدا خونه‌شو فروخت، یه پاکت پول آورد خمس داد به من، منم گرفتم، بعد خمسا رو بهش از طرف امام اجازه داشتم بدم. این فتوا مخصوص امام بود. مراجعه دیگه نمان میگن لب خونش که میفروشه، آخه امام میدونی چرا فتواش این بود؟ این از معونه بوده، از بین سال این خونه رو خریده، خمس نیده، حالا که فروخ باید خمس بده. ولی مراجعه دیگه میگن اگه این خونه رو که الان فروخ، همین الان یه خونه بخره خمس نداره این، اما اگه بمونه تا سر سال باید یه حرف دیگه. فقط این فتوای امام بود. حالا تو مراجع فعلی نمیدونم مرجعی هست الان که بگه کسی خونش رو فروخ بود همین الان خمس بده مثل امام؟ نمیدونم، تحقیق کنید ببینید. هر کسی مقلد هر مرجعی هست باید این مسائلی که من میگم به مرجعش مراجعه کنه. ما کلیاتی میگیم، اختلافی ها رو میگیم، اتفاقی ها رو میگیم، ولی شما باید به رساله مرجعتون مراجعه کنید تا اینکه مرجعتون چی میگه. خب آیه راجع به تقوا ما میگفتیم، آیه راجع، آیه که لفظ تقوا توشه شبای پنجشنبه سوره بقره، آیاتی که لفظ تقوا توشه، طلبان می‌نویسن، پاک نویس می‌کنن، حفظ می‌کنن ان شاء الله. دو آیه بیشتر نمی‌گیم. آیه 278 و 279 سوره بقره. آیه سلام، آیه 278 و 200 ببخشید. بله 278 و 279 آخر آیه شماره رو می‌ذارن. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آوردین بترسین از خدا، گناه نکنین، معصیت نکنین، حرام نخورین، تقوا اختیار کنین. موعظه است. یا ایها الذین آمنوا حفظ کنین آیات، چقدر خوبه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا، اگه ربا خوردی ربا نخور آقا جان. بله باقی مانده ربا را واگذارید. حالا یه مقداری قبل از اسلام خرج کردی، حالا که اسلام آوردی در صدر اسلام اون پولای ربا که پیشته واگذار، دست نزن بده به صحاباش. یا ای الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا بازال و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگه مؤمنی پولای ربا رو نخور. حالا که ربا فراونه، با اینکه جمهوری اسلامیه، ربا از در دیوار، حدیث داره دور آخر زمان اگه کسی ربا نخوره گرد ربا میاد روش، گرد ربا. الان آدم ها که ربا میخورن پولاشون تو بانک قاطیه دیگه با پولای شما، گردش رو ما میاد. ما ربا اگه نخوریم گرد ربا رو ما اومده. تاریکی مول اینه، از نماز لذت نمیبریم، از دعا لذت نمیبریم، تاریکیم، حالت استراب داریم، این همش مال این غذاهای ناجوره که میخوریم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. آیه دوم، فان لم تفعلوا، حالا اگر ربا خوردی ما گفتیم نخور، اگر خوردی چطور میشه؟ فاذنوا بحرب من الله، اعلان جنگ با خدا بده، اعلان کن که من میخوام با خدا و پیغمبر بجنگم. خیلی حرفا، خبر کن که من میخوام با خدا و پیغمبر بجنگم. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم، حالا اگر توبه کردی دیگه ربا نخوری، فلکم رؤوس اموالکم، همون پول اولی مال شماست، اون ربا مال شما نیست. 1,000,000 پول به من دادی، ربام گرفتی، اون 1,000,000 پول مال شماست، اما اون ربایی که گرفتی باید پس بدی، اون مال شما نیست. رؤوس اموال مال شماست، اون اصل پولی که دادی بگیر، اما ربایی که گرفتی باید پس بدی. فان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، نه ظلم کنین نه ظلم بشه بهتون. قدیما مدای شعر میخونن، نه ظلم به کسی کن نه زیر بار ظلم برو. آره یه شعری میخوندن که تیکش این بود، فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. همین دو آیه بسه. آقای رمضانی بیا دادشون ترجمهشو بگو بنویسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای مؤمنان از خدا بترسید، ای مؤمنان از خدا بترسید و اگر ایمان دارید و اگر ایمان دارید باقی مانده های ربا را واگذارید و اگر ایمان دارید باقی مانده های ربا را واگذارید. آیه بعد اگر نکردید بدانید که به جنگ خدا و رسولش برخواسته اید. اگر نکردید بدانید که به جنگ خدا و رسولش برخواسته اید. اگر توبه کنید اصل سرمایه از آن شما خواهد بود. اگر توبه کنید اصل سرمایه از آن شما خواهد بود. نه ستمکاره باشید و نه ستمکش. نه ستمکاره باشید و نه ستمکش.
آقای کریمی انگلیسی ترجمه میکنند. ببر.
You who believe in the name of God, the most gracious, the most merciful. You who believe, heed God and write off anything that remains outstanding from lending at interest if you are true believers. If you do not do so, then be prepared to face war declared by God and His messenger. If you repent, you may retain your principal. Do not wrong others and you will not be wronged.
بله، بفرمید. صلوات بفرستین آقا.